بینندگان عزیز و خوش آمدید به برنامه اخباری آزادی. من شالا گلخوجا تا 15 دقیقه دیگر همراهتون خواهم بود. امروز 7 فوریه سرخط خبرها از این قرار است. با گذشت 5 روز تو هنوز مکانی بود و بوش مادر بزرگ شده بلوگری توجیک مقیم آلمان شهرزاد محمد جانف برای پیوندانش معلوم نیست.
طلب دارم که دکه جانب بدن دختری من گب زنن.
به خداوند نیویش میکرد و به حق پیوست. مرگ فوجوی دمیربیگ اولیموف آوازخوان خوشنام و خوشصدا را از بین نزدیکان و دوستداران هنرش در بود.
یا الله تو عزیز هستی برایم، یا الله تو یگان.
و خدمات علاقه توجکستان اعتراف کرد که برخی سامانهای خبری را بر اساس برنامه مخصوص خود کار مسدود میکند. نزدیکان شهیده مامجانوف و مادر بلوگری توجیک مقیم آلمان شیرزاد و یا عبدالرحمن مامجانوف میگویند به عنوان مقامات دخلداری توجیک نامه ارسال کرده خواستند برایشان مکان نگهداری این زن را معلوم کنند. به گفته پیوندان 5 روز می شود آنها درباره سرنوشت مامجانوف خبر ندارند. او روز 3 فوریه به اداره پلیس شهر وحدت دعوت شده تا حال بیدرک است. مقامات از ارائه همه گونه شرح درباره تقدیر این زن خودداری میکنند. مولا رجب یوسفی و شهلوی عبدالله همین موضوع را پیگیری کردند.
خدمت قبیل نتونستم گفتم می دریجه یکان کس گپی روست نمیگرد.
این زن برای گم شدن دخترش گریه می کند. فرزند او شاهده محمد جان و به گفته نزدیکان روز 3 فوریه به اداره پلیس شهری وحدت دعوت شد و دیگر به خانه باز نگشت. مقامات از دادن همگونه شرح در این باره خودداری می کنند. نزدیکانش می گویند تلاش های آنها برای فهمیدن جای شاهده محمد جان و تا این دم به نتیجه بوده است.
وحدت رفتم. وحدت همون نمیدونم عدلی ششم عدلی چیه؟ همون جا رفتم پپکا مپکا در دستش برو اومد. بعد گفت که نمی آدم های. بعد گفتم بعد من نزدش رفتم این خیلی نگو کرم. گفت که یک دقیقه بیستی بو عبرت ندر اومد.
مقامات از جمله مسئولین وزارت کارهای داخلی درباره تقدیر شاهده محمد جان و یگان شرح نمی دهند. تلاش های زیادی ما برای گرفتن نظر مقامات تا این دم بی نتیجه بود. پیوندانش گفتند درباره بیدرک شدن محمد جان و یک نامه آماده کردند و آن را به دستگاه اجرای رئیس جمهور و دادستانی کل می فرستند. شاهده محمد جان و مادر شیرزاد محمد جانوف بلاگر تاجیک مقیم آلمان است. این بلاگر بارها از عملکرد مقامات درباره ستر و حجاب انتقاد کرده است. شیرزاد محمد جانوف باور دارد که مادرش را به خاطر برآمدهای او دستگیر کردند.
چند باری که مادری مرا به شبه های کارهای داخلی دعوت کردند، تنها یک چیز خواستند که فرزند شما بیاید. آنها از تجربه سیورنیا کاریا گرفتند، از تجربه ترکمنستان، از تجربه ولایت سینزیان دولت خیتای و باز هم از چچنستان سوبیکت دولت روسیه.
دلیل به خانه جواب ندادن شاهده محمد جان و هر چیزی که باشد برای این مادر حالا مهم نیست. او میخواهد مکان دخترش و چه احوال داشتن او را فهمد.
خواهش من امینه که ای مقامات حقوق، ای مقامات حفظ حقوق طلب دارم که دکه جانب بدن دختری من گب زنند.
سازمان های حامی حقوق و گروه های مخالف حکومت بارها مقامات را برای اذیت و آزار نزدیکان مخالفین در داخل کشور انتقاد می کنند. مقامات تاجیکستان همواره این گونه تنقیدها را رد کردند. مولا رجب یوسفی، شهلای عبدالله، آزادی، دوشنبه.
هنوز چند روز پیش دمیربیگ اولیموف آوازخوان معروف توجیک نقشه ثبت آهنگ نو و برگزاری برنامه هنریش را میکشید. به خبر از آن که خط سرنوشتش به گونه دیگر نوشته شده و رشته عمرش ناگهانی کنده میشود. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان امروز با نشر یک خبرنامه گفت نیمه شب 5 فوریه دمیربیگ اولیموف از عهده اداره ماشینش نبرآمده به هلاکت رسید. دمیربیگ از دنیا رفت، اما یقینا آهنگهای ماندگارش اسم او را در دل هواد درونش سالها باز زنده نگه خواهد داشت. فرزان محمدی از لحظه های واپسین این آوازخوان نامدار یاد.
به خدا ناز چرا بمیرم ای بی شما لالالای نای نالالای.
این یکی از 5 ترانه آخرین هنرمند جوان و سرشناس تاجیک دمیربیگ آلیموف است که طرحش را کشیده و اما هنوز به شکل کامل به هوادارانش پیشنهاد نکرده است. دوستان و همکارانش میگویند در ترانه های آخرش بیشتر یادی از مرگ و نیایش به خداوند میکرد.
آخر شعری که قرائت کردم: ای بار خدای عرش کرسی، چیز به ما عطا فرستی، ایمان و امان و تندرستی، علم و عمل و فراختستی، یا الله یا الله. گفتن یک غزل نو ایجاد کردی سو گفتی متاسفانه همین آخران یکی از آخران آخران سبتاش آخران سروده هاش همین.
یا الله تو یگانه ای برایم، یا الله تو عزیز هستی برایم، یا الله تو یگانه ای.
دمیربیگ آلیموف عضو گروه شش مقام خانان نوری خوجند زیر رهبری هنرمند اتحاد شوروی جورابیگ مرادوف بود و خود را پیرو مکتب هنری این هنرمند سرشناس می‌دانست. دمیربیگ آلیموف 33 ساله تقریبا ساعت 2 شب 5 فوریه در یک فلاکت راه جان باخت و آن شب از معرکه برمیگشت. دو مطرب گروهش نیز با او بودند. به گفته ناظران راه، او که خود سر فرمان خوانده بود در نزدیکی باغ ملی ناحیه باباجان غفوروف از عهده اداره ماشین نبرآمده است. به اطلاع دریافتی نوازنده ها سهراب بردیف 26 ساله و مقیم جان یوسف 28 ساله در بیمارستان بوده، وضعیت اولی نسبتاً وزنین گفته می شود. در مراسم ویدا و خاکسپاری او که پس از ظهر 5 فوریه برگزار شد، ده ها نفر از هواداران و همکاران و دوستانش اشتراک داشتند.
یکت من التماس هم است که ممکن که من خطا باشد، بچه که من باری اخیران او کفکوی بگوشید رحمتی کلام هواتون من.
برنامه را ادامه می دهم. رهبریت خدمات علاقه توجیکستان می گویند برای بستنی سامانه های اینترنتی قرار دادگاه ضرور نبوده، در صورت نشر کلمه و عباره یا معلومات ممنوع در توجیکستان به طور خودکار مسدود خواهند شد. نمایندگان این نهاد دقیق نگفتند که منظور از نشر معلومات ممنوع چیست، ولی کارشناسان تاکید میکنند بستنی سامانه های اینترنتی بر اساس قانون مقررات خود را دارد و مقامات باید پایبند آن باشند. براد یوسفی و علی شیرزریفی موضوع را ادامه میدهند.
در سال 2021
خدمات علاقه تاجیکستان اخیراً اعتراف کرد که برخی از نشریه های اینترنتی نه عموماً بلکه جزءاً و با نظرداشت معلومات معین نشر کرده آنها در حدود کشور بسته می شوند. قطع دسترسی به چنین مطالب به طور خودکار و بنابر شناخته شدن کلمه های معین رخ می دهد.
در اساس علامه سو اگر در سامانه اطلاعات معلومات نسبت به قانون گذار که باشد او به طور خودکار بسته می شود.
با عقیده متخصصان رهبری خدمات علاقه موجودیت فناوری پیشرفته‌ای را تصدیق کرد که الگوریتم آن معلومات معین را می‌خواند و آن را دستنورس می‌کند. چون این تکنولوژی باری اول و به طور فراگیر در چین ساخته و استفاده شده است. نمایندگان رسانه‌های مانند رادیوی آزادی و آسیا پلیس سال‌هاست از دستنورس شدن مواد خود برای خوانندگان در تاجیکستان شکایت می‌کنند. آنها از شرکت‌های موبایلی سبب می‌پرسند، ولی شرکت‌ها به خدمات علاقه اشاره می‌کنند.
چندین بار ما مراجعه کردیم به ساختارهای دعوتی از جمله به خدمات علاقه، اما جواب گرفتیم که از طرفی و یا یگان مانع نیست، یعنی که بلوک کردنی نیستند، شاید گفتن شاید یگان خطای تکنیکی باشه. ما خلاصه برآوردیم که کسی در ساختارهای دولتی سایت ما رو مسدود میکند.
جناب بابخانوف بستن سامانه های خبری را خلاف منفعت های ملی می داند. او به طور خودکار و در اساس نشر کلمه های خاص بستن سامانه رسانه های خبری را افسانه بیش نمی داند. ولی کارشناسان بستن سامانه ها را به طور خودکار از نگاه فنی امکان پذیر می دانند.
خودی وی پی این و خودی تور همی سیستم های یعنی گذشتن بلوک در تاجیکستان محض از همین سبب معمول شدن، مشهور شدن، چون که بلوک کردن سامانه یک چیز معمولی شد.
حقوق شناسان با چنین شوا بستن سامانه های اینترنتی را از سوی خدمات علاقه یک عمل غیر قانونی می دانند، از جمله ضد قانون های بین المللی که تاجیکستان آنها را تصویب کرده است.
مثلا اگر تاجیکستان در محاصره قرار گرفته باشد یا در حالت جنگ قرار داشته باشد یا حالت فوق‌العاده باشد و در هر سه همین حالت پریزیدنت به واسطه پارلمان تاجیکستان با شورای امنیت سازمان ملل متحد در حال خبر می‌دهد، آنها را در جریان می‌گذارد و تدبیرهای مربوطه را در رابطه به محدود کردن حقوق و آزادی انسان و شهروندان عموماً و از جمله دسترسی به منبع‌های اطلاعاتی و شبکه‌های اجتماعی را نیز مقرر می‌کند.
دسترسی به سامانه‌های آزیا پلیس و رادیوی آزادی همچنین شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و یوتیوب در گذشته نیز بارها محدود شده، انتقاد محافل جهانی را به بار آورده است، ولی سر از سال 2016 و راه‌اندازی مرکز یگانه کامیکاسیونی خدمات علاقه با دلیل‌های دقیق اثبات کردن این عمل‌های حکومت تقریبا ناممکن است. اشاره اخیر بسته‌شوی اوتوماتیک می‌تواند روزنه‌ای را در تحقیق مسئله باز کند.
در پای یک عملیات در قسمت شمال و غرب سوریه روز 3 فوریه رهبر گروه به نام دولت اسلامی یا داعش درگذشت. ابو ابراهیم الهاشمی القریشی دوام دست کم 2 سال اخیر رهبری این سازمان دهشت افکن را بر عهده داشت. گزارش صدای آمریکا جزئیات رید نیروهای آمریکایی و خودکشی کردن القریشی هم را با اعضای اویله اش را توضیح می‌دهد. این گزارش را خرمان بخوزاده تقدیمتون می‌کند.
منزل رهبری داعش ابو ابراهیم الهاشمی القریشی در شمال و غرب سوریه روز 3 فوریه احاطه شد. پرزیدنت آمریکا جو بایدن جریان عملیات را از کاخ سفید مشاهده میکرد.
وقتی ما فهمیدیم که این تروریست در احاطه اویله و کودکان قرار دارد، تصمیم شد که نیروهای ویژه از حمله های هوایی دست کشیده از راه خطرناکتر برای آدمان ما پیش روند. این راه برای حد اکثر کم کردن خطر خسارات انسانی انتخاب شد.
مقامات آمریکایی میگویند که پیش از شروع عملیات تمام ساکنان ملکی بینا را بیرون بردند. زن با 4 کودکش هم از آشیانه یکم بیرون برده شد و بعد این ناگهان در آشیانه دویم ترکشی پرقدرت رخ داد.
در آخرین لحظه ناچاری و ترس او به جای تسلیم شده برای جنایت های کرده اش جواب دادن، به هیچ احساس رحم به آیله خود و دیگر ساکنان بینا کمربند مواد منفجره را به کار انداخته آشیانه سیوم را ترک کند.
نظامیان میگویند ترکش چنان پر قدرت بود که جسدها به بیرون پریدند. تشخیص دی‌ان‌ای و ایزی‌دستان نشان داد که قریشی همراه با زن و 2 فرزندش به هلاکت رسید، ولی این آخری کار نبود.
2 جنگی که در بین کودکان پنهان شدند به سوی نیروهای آمریکایی آتش گشودند. جسد یک کودک و 2 جنگی، یک مرد و یک زن آشکار شد. بعدی به ضرر کردن این خطر، نیروهای آمریکایی در آشیانه دویم 4 کودک از جمله یک نوزاد را نجات دادند.
در این عملیات هیچ یک نظامی آمریکایی آسیب ندید، ولی به اطلاع پنتاگون در این بین یک چرخباله که دوچار مشکل فنی شد به خاطری به دست دشمن نافتادنش نابود کرده شد. القریشی دوام 2 سال اخیر رهبری گروه دولت اسلامی را به عهده داشت و گفته می شود که حمله به زندان حسکه را ماهی انور رهبری کرده است. حمله به فرودگاه کابل را که سال گذشته با دست شاخه خراسان داعش انجام شد او رهبری می کرد. پیش از رهبری داعش یکی از جنگیان بی‌رحم بود که یزیدی های عراق را به غلامی گرفته قتل و کشتار و تجاوز به ناموس را روا دیده است. آمریکایی ها می گویند مرگ او ضربه شدید به گروه تروریستی می باشد.
پندگون عزیز، فرصت برنامه اخبار آزادی به پایان رسید. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبرگزاریش های دیگر را می توانید در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید. گزارش های ویدیو چونه می شه در آزادی ویدیو یوتیوب گذاشته می شوند. فراموش نکنید ملاقات بعدی من با شما از آن فردا در برنامه سرخط رویدادها خواهد بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارتان.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌نمدان جمعیت باور
دارم. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خود هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org
السلام علیکم بینندگان عزیز، در انگیز نوروز شو هستم و امروز 7 فوریه خبرهای تازه تاجیکستان و منطقه و جهان را تقدیم شما میکنم. دیدبان حقوق بشر روز 7 فوریه در بیانیه ای از مقامات تاجیک خواسته است که دسترسی به اینترنت در ولایت بدخشان را فوراً برقرار کنند و پرونده امریدین علاوتشایف، یک فعال مهاجران در روسیه را عادلانه تحقیق کنند. دسترسی به اینترنت در بدخشان پس از آغاز اعتراض ساکنان در روز 25 نوامبر قطع شد. امریدین علاوتشایف اول ماه انور در روسیه ناپدید شد و بعداً مقامات تاجیک تصدیق کردند که بازداشت شده است. دیدبان حقوق بشر از مقامات تاجیک خواستند که مکان بازداشت او را افشا کنند و دسترسی به ادوکات را برایش فراهم سازند. بستن ارتباطات در ولایت مختار کوهستان بدخشان نه تنها حقوق آزادی بیان را پایمال میکند، بلکه زندگی را برای تمام مردم دشوار و حتی خطرناک میکند، گفته شده است در این اظهارات. اینترنت در خاروق در پی حادثه های ماه نوامبر و کشته شدن گلبدین زیابکوف ساکن ناحیه رشتقلعه قطع شد. ساکنان جسد او را به نزد حکومت ولایت آوردند و 4 روز تظاهرات کردند. در این تظاهرات 2 نفر دیگر کشته و بیش از 10 نفر زخمی شد. مقامات آن زمان وعده دادند که مرگ ساکن رشتقلعه را تحقیق میکنند و دسترسی به اینترنت را فراهم میسازند. ساکنان میگویند با گذشت 2 ماه مقامات وعده خود را عملی نکردند و برعکس فشار را بیشتر نمودند. مدیر یکی از مکتب‌های شهری اندیجان ازبکستان گفت که مقامات معارف آن شهر از همه مدیران مکتب‌ها نامه وجدان طلب دارند. مدیر مکتب رقم 41 در شهری اندیجان روز 3 فوریه هنگام گرفتن $500 پاره بازداشت شد. بعد آن فرمان شد که همه مدیران مکتب‌ها نامه وجدان نوشته در آن سوگند یاد کنند که از روی وجدان کار کرده پاره نمی‌گیرند. گفت مدیر یکی از مکتب‌ها که نخواست نامش ذکر شود. مدیر دیگری از اندیجان این حرف را تصدیق کرد. پرگیری مدیران مکتب ها در ازبکستان در حال است که شوکت میرزیایف پریزیدنت آن کشور 2 سال پیش وعده داده بود معاش آموزگاران را تا $1000 بالا خواهد برد، اما با گذشت 2 سال از آن وعده تغییرات در حجم معاش آموزگاران صورت نگرفته است. معاش حدی میانه یک آموزگار در ازبکستان نزدیک $200 آمریکایی است. چین با قرقیزستان 5 میلیون مایه واکسینه ضد کرونا ویروس و در بخش امنیت با مبلغ 50 میلیون یوان کمک میکند. در این باره 6 فوریه در جریان ملاقات رهبران قرقیزستان و چین صدیر جباروف و سی جین پینگ خبر داده شد. پرزیدنت های چین و قرقیزستان در این ملاقات مسئله های مهمی مربوط به همکاری های سیاسی و اقتصادی و طرح های مشترک دو کشور را به بررسی گرفتند. سی جین پینگ با سهم جباروف در رشد همکاری های چین و قرقیزستان بهای بلند داده گفته است از زمانی برقراری مناسبت های دیپلماتیک میان دو دولت شریکی استراتژی کشورها تقویت یافته است. و افزوده است که تحت رهبری جباروف در قرقیزستان اصلاحات بزرگ سیاسی و اقتصادی در حال انجام یابی بوده، ضد فساد مبارزه بی‌امان برده می شود. چین همسایه و دوستی باوری بخش قرقیزستان بود و میماند. امیدواریم رابطه ها به نفع مردم دو کشور باز هم تقویت می یابند، اظهار داشته است رهبری چین. پرزیدنت قرقیزستان 4 فوریه با یک سفری رسمی به چین رفته بود. یورمک نریمبوی بلاگر و فعال سیاسی که سال 2016 قزاقستان را ترک کرده بود، هنگام بازگشت روز 6 فوریه در فرودگاه شهر الماتی بازداشت شد. آخر ماه انور نریمبوی در صفحه فیسبوکش نوشت که به وطن برمیگردد، چون به گفتگوی حکومت و جامعه باور دارد. در پخش مستقیم از کیف قبل از پرواز او گفت احتمال بازداشت می شود. این بلاگر 51 ساله گفت که بازداشت او به حکومت قزاقستان آبرو نمی‌آورد. او را سال 2015 برای برانگیختن عدوات ملی به 3 سال زندان محکوم کرده بودند. سال 2016 او را با شرط بیرون نشدن از مکان زیست رها کردند، ولی او کشور را ترک کرد. حالا او را برای رعایت نکردن این بند قانون بازداشت نمودند. ماه انور در قزاقستان اعتراضی خونین پیوست. پس از این اعتراض نظربایف که عملاً حکومت را اداره میکرد از صحنه سیاسی دور کرده شد.
پیوندان شاهده محمد جان و مادر بلاگر عبدالرحمن 09 روز 7 فوریه با ارسال نامه به دستگاه اجرایی پرزیدنت، دادستان کل و امبودسمن خواستند مقامات مکان نگهداری این زن را آشکار کنند. شاهده محمد جان و به گفته نزدیکانش روز 3 فوریه به اداره پلیس شهری وحدت دعوت شد و تا حال بی‌درک است. مقامات از ارائه همگونه شرح درباره سرنوشت این زن خودداری می‌کنند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. ایدیما محمد جان و 5 روز است که در جستجوی مکان دخترش است. این زن میگوید دخترش باری اخیر روز 3 فوریه با او صحبت کرده، گفته بود که تلفنش را از اداره پلیس شهر وحدت گرفته به خانه میآید، ولی این کار صورت نگرفت و نزدیکان به جستجوی شاهده محمد جان و به اداره پلیس شهر وحدت رفتند. ایدیما محمد جان و افزود
وحدت رفتم، نمیدونم عدلی ششم عدلی چیه، همونجا رفتم. یک نفر با نامی پرویز گفتنی آدم، بعد این شوهر شاهده گفت که انا اون پرویز دیدن در کور که تلفنی بیا دو ماه پیش تلفنی بیا پرویز نام ملیسان مایور بدست. پیش میخواستم که پیش وای درویم، من پیش همون پرویز وای فامیلیا نداشت است، نمیدونم به فامیلیا هم خیلی پرویز
مقامات از جمله مسئولین وزارت کارهای داخلی درباره تقدیر شاهده محمد جان و یگان شرح نمیدهند. تلاش های زیادی ما برای گرفتن نظر مقامات تا این دم به نتیجه باد. بر اساس قانونگذاری تاجیکستان، کارمندان پلیس تنها تا 72 ساعت حق دارند شخص را در بازداشت نگاه دارند. بعد این یا قرار دادگاه برای حبس گمان بر شده صادر می شود یا شخص باید آزاد کرده شود. نزدیکان شاهده محمد جان و خبرهای زد و نقیز دریافت کردند که او در بازداشتگاه دوشنبه است، اما مقامات این اطلاع را تصدیق نکردند. پیوندانش گفتند تلاش دارند با یاری وکیل دفاع مکان نگهداری شاهده محمد جان و را معلوم کنند. شاهده محمد جان و مادر شهرزاد محمد جان و بلاگر تاجیک مقیم آلمان است. این بلاگر بارها از عملکرد مقامات درباره ستر و حجاب انتقاد کرده است. شهرزاد محمد جانوف باور دارد که مادرش را به خاطر برآمدهای او دستگیر کردند. مقامات به این حرفای این بلاگر تا حال واکنش نکردند. شهرزاد محمد جانوف یا عبدالرحمن 09 میگوید سالهای گذشته نیز مادرش را بارها به اداره پلیس دعوت کرده طلب میکردند که فرزندش به وطن برگردد.
چند باری که مادر مرا به شبه های کارهای داخلی دعوت کردند، تنها یک چیز خواستند که فرزند شما بیاید. آنها از تجربه سیورنیا کاریا گرفتند، از تجربه ترکمنستان، از تجربه ولایت سینزیانی دولت خیتای و باز هم از چچنستانی سوبیکت دولت روسیه.
شکایت شهرزاد محمد جانوف از فشار بالای خانواده‌اش پیشتر هم صدا داده بود. از جمله این بلاگر سال 2020 گفته بود مادرش را به خاطر برآمدهای او از کار در بیمارخانه شهر وحدت آزاد کردند، اما مسئولین بیمارخانه آن وقت گفته بودند شاهده محمد جانوف با خواهش خودش از کار رفت. دلیلی به خانه جواب ندادن شاهده محمد جانوف هر چیزی که باشد برای مادر او حالا مهم نیست. ایدیما محمد جانوف می‌خواهد مکان دخترش و چه احوال داشتن او را فهمد.
خواهش من همین است که ای مقامات حفظ حقوق طلب دارم که دکه جان بدن دختری من گب زنن.
سازمان های حامی حقوق و گروه های مخالف حکومت بارها مقامات را برای اذیت و آزار نزدیکان مخالفان در داخل کشور انتقاد میکنند. مقامات تاجیکستان همواره این گونه تنقید ها را رد کردند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
یک نماینده دادستانی کلی تاجیکستان و خوجا کریموف مشهور با نام خوجا کماندیر جنگسالار پیشین فرانت خلقی در دایره پرونده های نو 30 سال دیگر حبس خواسته است. قبلا او را به 14 سال زندان محکوم کرده بودند. بررسی پرونده های نوی خوجا کماندیر در دادگاه عالی تاجیکستان ادامه دارد. دخترش میگوید با اتهام ها راضی نیست. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. یک منبع در دادستانی کلی تاجیکستان که نخواست نامش برده شود روز 4 فوریه به رادیو آزادی گفت بیش از 15 کس در مورد گروگان گیری آدمکشی راهزنی از سوی خوجا کریموف شکایت کردند. نرگسی عبدالرحیم دختر خوجا کریموف روز 4 فوریه در صحبت با رادیو آزادی بررسی پرونده های نوی پدرش را تصدیق کرد، اما گفت با طلب دادستان و اتهام های اعلام شده راضی نیست.
دو وقت که او جنایت سازی شده هیچ معلومات ندارم. شما یا خودم بودم یا که او وقت داشت تولدی افتادی نم تو بسیکا نیاز که پدر ما میشناسه میخی کدام فردم بوار میکنه که پدر جنایت کرا یا جنایت رو سازی سردگی.
نظری وکیلی مدافع خوجا کریموف هنوز دسترس نیست. همصحبتی ما در دادستانی که از پرونده های خوجا کریموف آگاه است گفت او در مرافعه بعضی از اتهام ها را قبول نکرده است. پرونده نوی خوجا کریموف در حال دادگاهی می شود که دادگاه عالی تاجیکستان بهار سال گذشته او را به 14 سال زندان محکوم کرد. مقامات انتظامی کشور سال گذشته گفته بودند کریموف بر اساس 5 ماده کدکس جنایی از جمله آدمکشی و گروگانگیری متهم است. این پرونده ها درباره رویدادهای دوره جنگ داخلی تاجیکستان است. آن زمان خوجا کریموف فرمانده یا جنگسالار فرونت خلقی بود. خوجا کریموف را در آغاز ماه فوریه سال 2020 از دبی به دوشنبه آوردند. وی حدود 20 سال پیش از کشور فرار کرده تابستان سال 2019 در امارات متحده عرب دستگیر شد. بعضی از شاهدان جنگ شهروندی تاجیکستان کریموف را در بی‌رحمی فوق‌العاده نسبت به اهالی آسایشته متهم می‌دانند. از جمله پیوندان برادران سیارشا و سعیدشا شایف‌ها خوجا کماندی را در قتل دو وکیل سابق شورای عالی تاجیکستان عیبدار کردند. هرچند دخترش نرگس عبدالرحیم با اتهاماتی که نسبت پدرش اعلام شده است باور ندارد.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخباری تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
رضا نظرزاده رئیس شهری خاروق ولایت مختاری کوهستانی بدخشان از محمد باقیر یک چهره شناخته در این شهر خواسته است که خود را به مقامات تسلیم کند. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. مراجعت شهردار خاروق شب 6 فوریه در تلویزیونی بدخشان نشر شده است. محمد باقیرف را مقامات برای لتوکوبی لطف‌الله نوروزوف سردار ریاست معارف بدخشان متهم میکنند. خود او و طرفدارانش این اتهام را قبول ندارند. روز 6 فوریه منابع رادیو زودی خبر دادند که با محمد باقیرف و 6 ساکن دیگری خاروق برای تسلیم شدن به مقامات یک هفته مهلت دادند. برخی ساکنان گفتند که به خاطر جلوگیری از عملیات احتمالی مقامات انتظامی برای بازداشت محمد باقیرف نوبتداری شبانه روزی تأسیس دادند. رضا نظرزاده شهردار خاروق در این مراجعتش از ساکنان خواسته است که از نوبتداری فرزندانشان جلوگیری کنند. او میگوید
از سرکرده گروه متشکل جنایتی خاروق بولو محمد باقیر طلب می نماییم که به خاطر تنجی و امونی ساکنان شهر خاروق، آینده نیک کودکان و نورسان، ایام پیری پدران و مادران و پیشرفت و شکوفایی شهر خاروق همچون نگین بدخشان زومه نشوند و رفته طبق طلبات قانون برای فعالیت کردگیشون خودشان جواب دهند.
طرفداران محمد باقیرف او را جنایتکار نمی‌دانند. روز 6 فوریه در یک مراجعه ویدیویی از نام یک گروه ساکنان خاروق که در شبکه‌های اجتماعی نشر شد، از محمد باقیرف عدالت پرور نام برده می‌شود که به داد ساکنان مظلوم می‌رسد. این گروه ساکنان از تلاش بازداشت محمد باقیرف تنقید کردند و گفتند که او جنایتکار نیست، بلکه همیشه مخالف قانون‌شکنی بوده، نمی‌خواهد که بی‌قانونی در شهر خاروق اوج گیرد. وضع در شهر خاروق زمانی دوباره پیچیده شد که روز 2 فوریه توسط تلویزیون بدخشان مقامات اظهارات دادند که برای لتوکوبی سردار ریاست معارف نسبت به محمد باقیرف با گمان استفاده زور نسبت نماینده حاکمیت، تحقیر نماینده حاکمیت، ویران کردن دخل ناپذیری مردم، برانگیختن کینه و عداوت محلگرایی پرونده جنایی آغاز کردید. خود محمد باقیرف گفت که واقعا با نوروزوف صحبت کرده است ولی او را نزده است. 6 نفر دیگر که در برابر محمد باقیرف طلبی تسلیم شدنش را کردند، با آن متهم می‌شوند که روزهای 25-28 نوامبر سال گذشته به قانون شکنی دست زدند. آن وقت ساکنان پس از کشته شدن گلبدین زیابکوف، ساکن ناحیه رشتقلعه، در جریان عملیات مقامات انتظامی در خاروق دست به اعتراض زده بودند. ساکنان طلب کردند که عاملان مرگ گلبدین مجازات شوند. مقامات وعده تحقیق حادثه را دادند و گفتند که دسترسی به اینترنت که در روزهای اعتراض قطع شده بود دوباره برقرار می شود. ساکنان می گویند مقامات وعده اشان را اجرا نکردند.
دنیا عجب و زندگی کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگری را، دادی غمی تن خوسخت. دنیا عجب و زندگی کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگری را، دادی غمی تن خوسخت.
جویت نیابم دوا یا زود سیتان یا بخش امان جانی مرا ای
درد و بخند دیگر یارب تو مسوز بگو ما را چرا اینقدر رنج رو به روزی یکه به درد و بخند دیگر یارب تو مسوز بگو ما را چرا
یک ساکین 66 ساله دوشنبه و پرستار 7 فرزند و نبیره در امید افزایش مبلغ نفقه‌اش است. اما راهبران اگنتی حفظ اجتماعی و نفقه تاجیکستان میگویند که در سال جاری تنها حجم نفقه معیوبان و فرزندان یتیم بالا برده خواهد شد. این ساکین دوشنبه میگوید که 300 سومانی نفقه میگیرد و برای اجاره پول 700 سومانی پرداخت میکند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. پرستوچ مولونوی 66 ساله طول 10 سال اخیر در گوشه از انبار بازار سابق شاه منصور اجاره نشین است. سال 2013 شوهرش گرفتار بیماری سرطان می شود و به خاطر تبابتش قرضدار شده حولی دوشانه خود را به عنوان گروپولی از دست می دهد. همان سال پسرش که در روسیه مهاجر کاری بود شبانه از سوی اوباشان کشته می شود. پرستوری 7 نبیره و دخترش که از شوهرش جدا شده بود به دوش سوچ مولانوا میافتد. دخترش حالا تمیزکاری کدام یکی از دکانهای تجارتی است. خانم پسرش 4 نبرش را به یتیم خانه سپاریده دوباره شوهر میکند. اما به دلیل گرفتاری به بیماری ها وادار میشود 2 نبرش را از یتیم خانه نزد خود بگیرد و حالا 7 نفر بر عوض 305 سومانی نفقه پولی قراسوچ مولانوا زندگی میکنند.
فرزندانم بد نیستن. گشنگیدم توقت میکنن. لچیدم توقت میکنن. چند در رو درفتیم به خونه بیدر. بودکو از او کشیدن. دیکن شکرانه میکنم که بیدر.
با گفته قراسوچ مولانوا حالا شهرداری قصد داشته است انبار قبلی بازار تخریب شده شاه منصور را نیز از بین ببرد و میگوید در این صورت خودش و نبیره هایش واقعا به اصطلاح بومش یعنی نفران به سرپناه می شوند. همه سالا قراسوچ مولانوا انتظار می شود که مبلغ نفقه پولیش افزایش می یابد و زندگیش اندکی باشد هم بهبودی می یابد. اما دلمراد دولتزاده رئیس اگنتی حفظ اجتماعی و نفقه تاجیکستان امروز در نشست مطبوعاتی گفت که از تابستان امسال افزایش 25% نفقه پولی تنها معیوبان و یتیمان کل پیشبینی شده است. در پاسخ به سوال رادیو آزادی درباره دشواری زندگی نفران به مثل قراسوچ مولانوا جناب دولتزاده گفت
ما پیش از همه باید امکانات های در سمت زیاد کردن معاش کارمندان و زیاد کردن قسمت اندوز اجتماعی سرچشمه های پیدا کردن نفقه رو و این آمد گرفته کاربری کنیم.
دلمراد دولتزاده افزود که مادر این خانواده برای دریافت کمک پولی و نفقه پولی نبیرههایش باید به شعبه های اگنتی مراجعه کند و متخصصان راه های رسانیدن کمک های مالی به آنها را پیدا میکنند. زمنان اولی سال جاری در تاجیکستان 749,817 نفقه‌گیر ثبت نام شدند که 21% آنها را معیوبان تشکیل می‌دهند. همچنین در کشور 1653 یتیم کول به سر می‌برند که مقامات به هر یکی از آنها 234 سومانی نفقه پولی می‌دهد. مبلغ میانه نفقه پولی در تاجیکستان باشد 321 سومانی می‌باشد که به گفته صاحب نظران برای برآورده ساختن نیازهای زندگی برای پیران سالان کافی نیست. اکادمیک نوریدین قیوموف در شرح این موضوع میگوید که حالا مبلغ نفقه پولی به همه قشرهای جامعه کفایت نمیکند. نوریدین قیوموف افزود که نظام نفقه پولی به بازنگری نیاز دارد، ولی واقعیت امکانیت‌های مقامات را نیز باید به نظر گرفت.
Вы ищете новости? Хотите знать, что происходит?
Последние новости, прямой эфир, видео по запросу, регулярные обновления.
Скачайте наше мобильное приложение на двух языках – таджикском и русском.
از زمان اشغال کابل در ماه آگوست سال 2021 طالبان کار و زندگی برای زنان را سخت کردند. آنها زنان را مجبور کردند که از تحصیل و کار و آرزو و امیدهای خود دست کشند. حالا یک گروه بین المللی تلاش دارد و دختران افغان کمک رساند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. بعدی اومدن طالبان به قدرت در سال 2021 و خارج شدن نیروهای آمریکایی از کابل، زندگی زنان و دختران افغان به کلی تغییر یافت. طالبان در این مکتب ها را برای دختران صنف‌های بالایی بستند و زنان را از حق کار و آزادی های دیگر محروم کردند. آرزو سعادت مسئول سازمان بین المللی زنان برای زنان در افغانستان میگوید:
به زنان گفته شده است که آنها نمی توانند به کار برگردند یا بدون همراهی مرد بیرون برایند. برای دختران از 12 سال بالا رفتن به مکتب منع است. آنها تنها به زنان و دخترانی که در دانشگاه می خوانند اجازه تحصیل دادند، اما آنها هم باید برقه سیاه پوشند و رویشان را پنهان دارند. همچنین صنف‌های دختران و پسران را در دانشگاه از هم جدا کردند.
زندگی اکثر زنان افغان حالا در خانه با کاری روزگار محدود شده است. به بیرون تنها برای خریدن خوراکواری و یا عیادت خویشاوندان می روند. آرزو سعادت می افزاید:
من با اشتراکچیان برنامه بین المللی زنان برای زنان در تماس هستم. پس از آمدن طالبان به قدرت و زیر نظارت گرفتن افغانستان، آنها خیلی در هراسند.
در سازمان جهانی زنان برای زنان در افغانستان گروهی از فعالان جامعه شهروندی جمع آمدند. هدف آنها کمک و حفظ حقوق زنان و دختران افغان است. این سازمان در آخر ماه انور دوباره مرکزهای آموزشی خود را در کشور باز کرد. در سازمان به زنان درس‌های اقتصادی و تجارت در خانه را می‌آموزند. مسئولین گروه می‌گویند انتقال پول نقد به شرکت‌داران برنامه دوباره آغاز شده است.
همچنین در آخر ماه ما با آنها $10 استیپندیه می‌دهیم. این مبلغ را ما با پول افغانی می‌دهیم که به 1000 افغانی برابر است. با این راه ما با اشتراکچیان برنامه کمک می‌کنیم.
سعادت امید دارد که به زودی محدودیت ها در زندگی زنان و دختران از بین برده می شوند و آنها به کار و تحصیل برمی گردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می یابید.
المپیاده زمستانه پکین 2022 در چین جرایان دارد. کامرانشاه استاپیریان، پهلوان شناخته تاجیک، در مسابقه جودو پاریس گرند سلم که 6 فوریه در پایتخت فرانسه به انجام رسید، ناکام شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. در بازی های 24 زمستانه المپی که در پکین چین جریان دارند، حدود 3000 ورزشگر از 91 کشور برای 109 مجموعه مدال ها در 7 نمودی ورزش تا روز 20 فوریه مبارزه می برند. در دو روز مسابقات از روی برنامه بازی ها ورزشگران 18 کشور صاحبان مدال ها گردیدند. از آن جمله نمایندگان 11 کشور مدال های طلا به دست آوردند. منتخب کمیته المپی روسیه که 6 مدال، 2 نشان طلا، 2 نقره و 2 برنجی گرفته است، در حساب عمومی دسته‌ای در مقام اول است. منتخب نروژ با کسب 3 مدال، 2 نشان طلا و 1 برنجی در مقام دوم و منتخب شوئدیا با کسب 2 مدال طلا در مقام سوم قرار دارند. از همه حیات سرنفوسترین منتخب ایالات متحده آمریکا می باشد که از 222 ورزشگر عبارت است. بعد نتیجه گیری دو روز مسابقات منتخب ایالات متحده آمریکا با کسب 3 مدال برنجی در مقام 12 قرار گرفته است. 7 فوریه از روی برنامه المپیاد پکین 2022 مسابقات آید بر رقص روی یخ، بیاتلون، لیژرانی کوهی، دو حربه، کیورلینگ، کانکی تازی، جهش از ترامپلین، چنارونی، سنوبورد، فریستایل، هوکی و شورت تریک جریان دارد. یادآور می شوم ورزشکاران تاجیک در بازی های 24 زمستان المپی در پکین اشتراک نمی کنند، زیرا که آنها نتوانستند معیارهای المپی را جهت دریافت راحت به المپیاد سال 2022 اجرا کنند. خبر دیگر، کامرانشاه استاپریان پهلوان شناخته تاجیک در مسابقه جودو گرند سلم یا تاسکلوه بزرگ که روزهای 5 و 6 فوریه در پایتخت فرانسه پاریس برگزار شد نتوانست مدال بگیرد. او در این مسابقه تنها ورزشگری بود که تاجیکستان را نمایندگی کرد. کامرانشاه در وزن تا 90 کیلو از دور دوم به رقابت پرداخت. رقیبش کریستیان پارلاتی از ایتالیا بود. قوازمایی با پیروزی گشتگیری ایتالیاوی انجام یافت. همین طریق استاپریان از حق ادامه مبارزه محروم گشت. در وزن تا 90 کیلو سنشیرو موراوی ژاپنی که در فینال محمدعلی مهدی و آذربایجانی را مغلوب کرد با مدال طلا سرفراز گشت. ضمناً کامرانشاه استاپریان که قبلا در گرانپری پرتغال در شهر آلمادا مدال برنجی به دست آورده بود، در پاریس گرند سلم نیز از کریستیان پارلاتی ایتالیاوی مغلوب شد. کامرانشاه استاپریان به رادیوی آزادی گفت:
در تاجیکستان پهلوانان خوب خیلی زیاد هستند، تنها دستگیری نمیرسه. برای ورزشکار غذا اول، جای تمرین و مسابقه سفربر کردن ورزشکاران، برای مسابقه رفتن مبلغ در کار، در یک سال پلن یک ساله باید نکم از 40-50,000 دلار باشد. در یک سال باید ورزشکار به مسابقه های گراند پری، گراند سلام، چمپیونات های جهان، جام اروپا کم از 10 مسابقه باید اشتراک کنی.
به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، در پاریس گرند سلم 285 ورزشکار از 52 کشور 5 قطعه عالم اشتراک کردند. در حساب عمومی دسته منتخب ژاپن با کسب 18 مدال از آن جمله 7 نشان طلا جای اول را از آن خود کرد. فرانسه با کسب 11 مدال من جمله 3 نشان طلا جای دوم را گرفت. مغولستان با کسب 4 مدال که 2 تاش طلاست جای سوم را صاحب گشت.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام به مهمان آزادی خوش آمدید. من محمود جان رحمت‌زاده، مجری و تهیه کننده برنامه، مدت 15 دقیقه همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما احمد ابراهیم، روزنامه‌نگار، تاریخ نویس و مؤسس هفتنامه پیک می باشد.
احمد ابراهیم سال 1962 در شهر کولو به دنیا آمده، مکتب میانه را در همین شهر ختم کرده، سال 1980 به صف قوه های مسلح شامل شده تا سال 1982 در جمهوری قزاقستان خدمت نموده است. بعد انجام خدمت به اینستیتوت زبان و ادبیات روس، حالا دانشکده زبان ها داخل شده، سال 1987 آن را ختم کرده. از سال 1988 تا سال 1995 در دانشگاه دولتی کولوب به حیث آموزگار کار کرده است. از سال 2000 سر کرده در هفتنامه های روزی نو، آدم عالم، تاجیکستان، اسسر، رادیوی صدای خراسان فعالیت نموده. سال 2013 هفتنامه مستقل جمعیتی و سیاسی پایک را در منطقه کلوب ولایت خطلان تأسیس داده است. حالا همچون مؤسس و سردبیر این هفتنامه فعالیت دارد. جهیش آخرین ببر، سپیتامین، کتان، تخاریستان و کروش کبیر قصه و حکایه های تاریخی احمد ابراهیم هستند که از سال 2010 در شکل کتاب روی نشر آمدند.
خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. و سوال اولی من هم این است که تصمیم شما برای نوشتن حکایه های تاریخی از کجا آغاز شد؟
هنوز در اول مکتب خانه حواس داشتم به تاریخ
با اصالت ملی، با سرچشمه های پیدایش این ملت اون وقت زورم نمی رسید برای کار کردن، چون کتاب های بدی زیاد خوندم و دیدم که همین پهلوی زندگی نروشن است، یعنی کفت و کوش های من همین ارخیولوگی و دریافت دلیل و مدرک های تاریخی خیلی که قفا مونده است، مجبور شدم برای خودم، برای وجدان خودم مجبور شدم در بین من همین فعالیت ژورنالیستی باز با تاریخ نگاری رو بیارم.
کتاب تازه نشرتونم کوروش کبیر نام دارد. خب شخصیت کوروش کبیر یک شاه از سلاله هخامنشیان ها زیاد تحقیق شده است و ده ها کتاب هم روی نشر آمده اند. نوشته شما از نوشته دیگران مثلا چی تفاوت دارد و چی ها دارد، چی نویگری ها دارد در این کتاب؟
اثرهای تاریخی عبارت از اثباتند که با من نویسنده در نزد خود وظیفه میگذارد که با من باور کنند و همه اون اثبات است. ببینید تاجیکان بابا جان غفور را قدر خواندنش مشکل است، دلیل و مدرک ها، من پاره های صفول، تنگه ها. اگر کسی که حواس با تاریخ نداشته باشد و با کاوش های ارکیولوژی، تاجیکان را هم که خیلی بود جالب نوشته شده است خوانده نمیتواند. و جوانان حاضر از کجا میخوانند وقتی افسانه نخوانده استادند؟ وقتی افسانه های خلقی را نخونده استادند، از کجا اثر بدیعی میخونند و اثر تاریخی میخونند؟ و من کوشش کردم که همین اثر تاریخی را، تاریخ را زیل انعکاس کنم که خواننده هنگام خواندن حلاوت برد. و گمان دارم و نفران زیاده که علاقه کوروش کبیر را مطالعه کردند گفتند که ما از خواندن همین کتاب حلاوت بردیم.
شما گفتین که بیشتر جوانان حکایت نمیخونند، سبب نخواندن جوانان رو با کتاب نواردن جوانان رو در چی میبینید دوستان در این دور و زمان؟
خب اینو علاقه بسیاری ها گفتند، این پروگرس تکنیکی است. ببینید چیزای جالب تر از کتاب برآمدن. مثلا همین یک تلفن در دست، ده نفر جوان در یک خانه میشینند برای صحبت بین همدیگری، هیچ گونه صحبت نمیکنند، همه اینها در دستشان تلفن با سر خم، همون بازی های کامپیوتری در چیز ساب دارند، در تلفن ها با همون بازی میکنند. یا ببینید همین اس ام اس نوشتن با یک رفیقش هم بسیار برای این ملت جالب است. روزی در روز اس ام اس می نویسد و قبول میکند. ببینید کجا صحبت، درباره چی صحبت کنند دیگر این جوانان؟ اگر صحبت هم میکنند درباره ماشین است، درباره موتورسیکل است، درباره تلفن است صحبتشان، و صحبتشان عبارت فقط از شوخی های بی‌معنی است. ببینید
هم سرمحرری میکنید، هر هفته روزنامه مثلا یگانه مستقل یعنی هفتنامه پیگ رو هر هفته روی چاپ میوارید، در دوام مثلا این کتاب نوشتید، آیا مثلا هم نوشتن کتاب هم فعالیت کردن در روزنامه برای شما مشکل ایجاد نمیکرد؟
مشکلات زیاد دارد. در یک جا نشستن و یک اثر بدیعی نوشتن درباره عشق، درباره مثلا همین زمان معاصر، شخصا برای من مشکلات ندارد. شاید برای دیگر نویسندگان هم هیچ مشکل نداشته باشد. در اینجا میشینی، تجربه علاقه هست، تجربه زندگی نوشته میگیری، صد حکایه میشود نوشته، اما اثر تاریخی این تماما چیزی دیگر است. و کوروش کبیر جنبه های نکشده نروشه نداشت حیاتش که اینها رو رسانه‌ای نکرده بودن، و من کوشش کردم که چیزی بنویسم خیلی ساده باشد و پهلوهای نروشن حیات من همین سرچشمه تاجیکان، آغاز تاجیکان، من همین کوروش کبیر، امپریای کوروش کبیر رو درک کنند و بدانند که از کجا این ملت آمده است و تو با کدام حد این ملت بزرگ است.
خب برمیگردیم باز سری همون کتابی کوروش کبیر. کتابی شما تا کجا با پایه واقعیت های تاریخی است؟ با کدام منبع ها بیشتر تکیه کردید؟ از کجا از این سرچشمه هایتون؟
برای تألیف کتاب اثرهای زیاد را چنانی که قید کردیم در آغاز مطالعه کردن لازم می شود. من تکیه با دلیل و مدرک های قدیمه کردم و باز معاصر کردم. اینجا استرابون، اینجا اثرهای آلتخایم رو خوندم و آخرون اثری که من خوندم خیلی اثری ارزنده، اثری پریزیدنتی مملکت امام علی رحمون تاجیکان در آینه تاریخ است. در هر کجایی که من رحکوم زدم، صحیفه های این کتاب رو ورق زدم، در اونجا دریافت کردم. بدونین همین نام های مثلا قبیله های سغد و باختر، اینجا قبیله ها 42 قبیله بوده است و همین نام ها در همین اثر است. از دیگر جو اگر میخوای که نام های این قبیله ها رو بگیری 100 کتاب خوندن در کار، اما من در همین کتاب گفتم. اینجا هدر تاریخی عمومی بشری هرادوت است که در زمان کوروش زنده بود و در زمان معاصر کوروش است و در اون دوره کتاب هم از زبان همین تاریخ نگاری عالم شمول حکایت شده است. در آغاز همین 3 نفر، یکی سغدی، یکی از میدیا، از ماد، سومی از باختر، نشسته در لب دریا صحبت میکنند و همین وقت هرادوت به نزد آنها میآید و اینها خواهش میکنند که درباره شاهنشاهشان کوروش کبیر حکایت بکند و هرادوت حکایت میکند. یک چیز جالب دیگر از دید من همین است که کوروش امپریای خود را به کمک مردم من همین باختر، این طرف سغد و باختر، نمیتوانست برپای بدارد. دو دفعه وقتی که شاهنشاه ماد بسر کوروش لشکر میکشد، کوروش شکست میخورد. لشکر من همین دشمن وارد پسرگاد پایتخت من همین فارس میشود و در همین حالت کوروش روان کرده بود یک نفر سغدی را، اریاس را برای کمک آوردن و از استروشان و لشکر آورد و در آخرین لحظه که خون میگریست کوروش با مادر و پدر خود در داخل قصر، کوروش در میدان جنگ، در همین لحظه کمک از استروشان میرسد. امپریای کوروش را ما سغدها و باختری ها برپای داشته.
بسیاری ها مثلا در همین شب و روز میگویند که حکایه های تاریخی به درد نمیخورند و باید بیشتر چیزهایی نوشت که از زندگی امروز باشند و به شدن افکار جامعه مساعدت کنند. از نگاه شما مثلا این سخن تا چی اندازه درست است؟
یک جمله، یک سخنی است که گذشته را نادانی آینده رو نخواهید دانست، حاضره رو هم نخواهید دانست. اونجا قصه مثلا عاشقی کوروش است با کساندانه، ملکه استروشان، که هر یک جوان حاضره قصه عشق خود رو در اون میتواند ببیند. اونجا زنی است، غلامی است که کوروش رو آزاد میکند، گر نامش گرترودا. من این زن زنی مردانه است، دختران حاضره گمان دارم خصلت های مردانگی و وطن دوستی و فداکاری و صداقت این زن را برای خود سبق میگیرند من گمان دارم. و خیانتی که اشتواک با فرزند خود، با کوروش، هم با فرزند خود میندانه، مادر کوروش هم با کوروش میکند، از این خیانت جوانان حاضره باید سبق بگیرند که چنین زندگی کردن ممکن نیست.
همچون یک روزنامه‌نگار رسالتتون رو در چی میبینید؟ همین شب و روز و مثلا بجز نوشتن کتاب و اثرهای بدی،
راستی رسالت من کتاب نویسی نیست. من نویسنده شدن نمیخوام. گاه گاه وقتی که دیدم که مثلا کتان، هیچ کس در باره کتان و افستان معلومات ندارد، بنده قلم به دست گرفتم و این را انعکاس کردم. برای من چیز دیگر لازم نیست. برای من نه عضو اتفاق نویسندگان شدن لازم، برای من چیز لازم نیست. برای من همین پهلوهای تاریک تاریخ را روشن کردن است.
کتاب شما دوامدار است، باید قسم دویمش روی نشر بیاید، اما شما در رونمای کتابتان گفتین که بگذار دوام این کتاب را جوانان نویسند. سبب در چی بود که نویشتنی دوام این کتاب را به جوانان واگذار کردید؟
بله، اثر با همان خاتمه میواد که هرادوت با این 3 نفری که واخورده بود، در آغاز ما هم گفتیم درباره شون، وقتی خیر خوش میکند عازم هندوستان با کاروان مصر میشود. خیر خوش در هنگام خیر خوش میگوید که ما اینو خواهش میکنند که ادامه قصه کوروش رو نقل. کوروش در این اثر من امپریاش رو برقرار میکند و اثر با همین قسم یکمش با آخر میرسد و میگوید که من از هندوستان بر میگردم، در پسرگاد و میخونم و ادامه قصه رو من خواهم گفت. چنانه که گفتم رسالت من نویسندگی نیست، رسالت من ژورنالیستیک است. من با ژورنالیستیک رغبت زیاد دارم. نویسندگی در اومد کار است. و من دیگر وقت نمییابم برای این قدر زحمت، این قدر کوفت و کوف دیگر نیستم. خیلی وقت اگر این خیلی باشد جنبه ژورنالیستی که من شاید قفا موند. من ترس از این دارم. بگذار جوانانی که رسالتشان تاریخ است در فکولته های تاریخ میخونند، بگذار میانه اون، بگذار پیران سالانی که رسالتشان تاریخ است اونها ادامه اش را بنویسند. ده ها کتاب رو مطالعه کرده آوردم تا همینجا حقیقت رو گفتم. اکنون اونها هم مطالعه کنند. اونها درباره هوشیارشاه در تاریخ شیرشاه، هوشیارشاه بنویسند که چگونه فلوتی بحری داشت و از بحری میانه زمین گذشته به یونان زده در آمد، افینا رو اشغال کرد.
آیا از نظر خودتون رسالتتون رو در همین شب و روز، رسالت مثلا روزنامه‌نگاری، رسالت ژورنالیستیتون رو در همین شب و روز ادا کردید یا نه؟
رسالتم رو ادا نکردم. شخص اگر رسالتش رو ادا کند باید زندگیش دیگر معنی ندارد. خوب است که رسالت ها ادا نشدند. اگر ادا شدن رسالت کسی ادا شد و دیگر چی آینده ندارد و دیگر هدف ندارد و میمیرد و علاقه مرده است. رسالت ها بعد ادا شدن فایده به مردم فقط ندارد. رسالت در مرحله ادا شدنش، در همین پروسس ادا شدنش، رسالت به مردم نیکی میارد و بگذار تا آخر عمر رسالت ادا نشود و تا آخر خدمت مردم کند، نویسنده، ژورنالیست، کسی که نباشد.
تشکر زیاد برای صحبت.
بینندگان عزیز و خوش آمدید به برنامه اخباری آزادی. من شلوغل خوجت تو 15 دقیقه دیگر همراهتون خواهم بود. امروز 7 فوریه سرخط خبرها از این قرار است. با گذشت 5 روز تو هنوز مکانی بود و بوش مادر بزرگ شده بلوگری تاجیک مقیم آلمان شهرزاد محمدجانوف برای پیوندانش معلوم نیست.
طلب دارم که زکی جان بدن دختری من گپ زنن.
به خداوند نیویش میکرد و به حق پیوست. مرگ فوجوی دمیربک اولیموف آوازخوان خوشنام و خوشصدا را از بین نزدیکان و دوستداران هنرش در بود.
یا الله تو عزیز هستی برایم، یا الله تو یگانه.
و خدمات علاقه توجکستان اعتراف کرد که برخی سامانهای خبری را بر اساس برنامه مخصوص خود کار مسدود میکند. نزدیکان شهیده مامجانوف و مادر بلوگری تاجیک مقیم آلمان شیرزاد و یا عبدالرحمن مامجانوف میگویند به عنوان مقامات دخلداری تاجیک نامه ارسال کرده خواستند برایشان مکان نگهداری این زن را معلوم کنند. به گفته پیوندان 5 روز می شود آنها درباره سرنوشت مامجانوف خبر ندارند. او روز 3 فوریه به اداره پلیس شهر وحدت دعوت شده تا حال بیدرک است. مقامات از ارائه همه گونه شرح درباره تقدیر این زن خودداری میکنند. مولا رجب یوسفی و شهلوی عبدالله همین موضوع را پیگیری کردند.
خب ما قبیله نتونستم گفتم یه دریجه یگون کس گپی روست نمیگرد.
این زن برای گم شدنی دخترش گریه میکند. فرزند او شاهده محمد جان و به گفته نزدیکان روز 3 فوریه به اداره پلیس شهری وحدت دعوت شد و دیگر به خانه باز نگشت. مقامات از دادن همگونه شرح در این باره خودداری میکنند. نزدیکانش میگویند تلاش های آنها برای فهمیدن جای شاهده محمد جان و تا این دم به نتیجه بوده است.
وحدت رفتم. وحدتمون نمیدونم عدلی ششم عدلی چیه. اما جا رفتم. پپکا مپکا دادستش برو اومد. بعد گفت که نمی آدم های. بعد گفتم بعد من نزدش رفتم. ام خیلی گو کرو. گفت که یک دقیقه بیستی. بو عبرت ندر اومد.
مقامات از جمله مسئولین وزارت کارهای داخلی درباره تقدیر شاهده محمد جان و یگان شرح نمی دهند. تلاش های زیادی ما برای گرفتن نظر مقامات تا این دم به نتیجه بود. پیوندانش گفتند درباره بیدرک شدن محمد جان و یک نامه آماده کردند و آن را به دستگاه اجرایی رئیس جمهور و دادستانی کل می فرستند. شاهده محمد جان و مادر شهرزاد محمد جانوف بلاگری تاجیک مقیم آلمان است. این بلاگر بارها از عملکرد مقامات درباره ستر و حجاب انتقاد کرده است. شهرزاد محمدجانوف باور دارد که مادرش را به خاطر برآمدهای او دستگیر کردند.
چند باری که مادر مرا به شبه های کارهای داخلی دعوت کردند، تنها یک چیز خواستند که فرزند شما بیاید. آنها از تجربه سیورنیا کاریا گرفتند، از تجربه ترکمنستان، از تجربه ولایت سینزیان دولت خیتای و باز هم از چچنستان سوبیکت دولت روسیه.
دلیل به خانه جواب ندادن شاهده محمد جان و هر چیزی که باشد برای این مادر حالا مهم نیست. او میخواهد مکان دخترش و چه احوال داشتن او را فهمد.
خواهش من امینه که ای مقامات حقوق، ای مقامات حفظ حقوق طلب دارم که زکی جان بدن دختری من گپ زنند.
سازمان های حامی حقوق و گروه های مخالف حکومت بارها مقامات را برای اذیت و آزار نزدیکان مخالفین در داخل کشور انتقاد میکنند. مقامات تاجیکستان همواره این گونه تنقیدها را رد کردند. مولا رجب یوسفی، شهلای عبدالله، آزادی، دوشنبه.
هنوز چند روز پیش دمیربک اولیموف آوازخوان معروف توجیک نقشه ثبت آهنگ نو و برگزاری برنامه هنریش رو میکشید. به خبر از آن که خط سرنوشتش به گونه دیگر نوشته شده و رشته عمرش ناگهانی کنده میشود. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان امروز با نشر یک خبرنامه گفت نیمه شب 5 فوریه دمیربک اولیموف از عهده اداره ماشینش نبرآمده به هلاکت رسید. دمیربک از دنیا رفت، اما یقینا آهنگوی ماندگارش اسم او را در دل هوا درونش سالها باز زنده نگه خواهد داشت. فرزان محمدی از لحظه های واپسین این آوازخوان نامدار یاد.
به خدا ناز چرا بمیرم ای بی شما لا 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 نا نا لا لا.
این یکی از 5 ترانه آخرین هنرمند جوان و سرشناس تاجیک
دمیربیگ آلیموف است که طرحش را کشیده و اما هنوز به شکل کامل به هوادارانش پیشنهاد نکرده است. دوستان و همکارانش میگویند در ترانه های آخرش بیشتر یادی از مرگ و نیایش به خداوند میکرد.
آخر شعری که قرائت کردم، ای بار خدای عرش کرسی، چیز به ما عطا فرستی، ایمان و امان و تندرستی، علم و عمل و فراختستی، یا الله یا الله. گفتن یک غزل نو ایجاد کرده سال بکنی متاسفانه همین آخران یکی از آخران آخران سبتاش آخران سروده هاش همین.
یا الله تو یگانه ای برایم، یا الله تو عزیز هستی برایم، یا الله تو یگانه ای.
دمیربیگ آلیموف عضو گروه شش مقام خانان نوری خوجند زیر رهبری هنرمند اتحاد شوروی جورابیک مرادوف بود و خود را پیرو مکتب هنری این هنرمند سرشناس می دانست. دمیربیگ آلیموف 33 ساله تقریبا ساعت 2 شب 5 فوریه در یک فلاکت راه جان باخت و آن شب از معرکه برمیگشت. دو مطرب گروهش نیز با او بودند. به گفته ناظران راه او که خود سر فرمان خوانده بود در نزدیکی باغ ملی ناحیه باباجان غفوروف از عهده اداره ماشین نبرآمده است. به اطلاع دریافته نوازنده ها سهراب بردیف 26 ساله و مقیم جان یوسف 28 ساله در بیمارستان بوده، وضعیت اولی نسبتاً وزنین گفته می شود. در مراسم ویدا و خاکسپاری او که پس از ظهر 5 فوریه برگزار شد، ده ها نفر از هواداران و همکاران و دوستانش اشتراک داشتند.
یکت من التماس هم است که ممکن که من خطا باشد، بچه که من باری اخیران او کفکوی بگوشید. رحمتی کلام هواتون، رحمتی کلام، رحمتی کلام.
برنامه‌های دوم می‌دهیم. رهبریت خدمات علاقه توجیکستان می‌گویند برای بستنی سامانه‌های اینترنتی قرار دادگاه ضرور نبوده. در صورت نشر کلمه و عباره یا معلومات ممنوع در توجیکستان به طور خودکار مسدود خواهند شد. نمایندگان این نهاد دقیق نگفتند که منظور از نشر معلومات ممنوع چیست، ولی کارشناسان تاکید می‌کنند بستنی سامانه‌های اینترنتی بر اساس قانون مقررات خود را دارد و مقامات باید پایبند آن باشند. برای یوسف و علی شیرزریفی موضوع را ادامه می‌دهند.
در سال 2021
خدمات علاقه تاجیکستان اخیراً اعتراف کرد که برخی از نشریه‌های اینترنتی نه عموماً بلکه جزءاً و با نظرداشت معلومات معین نشر کرده آنها در حدود کشور بسته می‌شوند. قطع دسترسی به چنین مطالب به طور خودکار و بنابر شناخته شدن کلمه‌های معین رخ می‌دهد.
در اساس علنامه سود، اگر در سامانه اطلاعات معلومات نسبت به قانون گذار که باشد، او به طرز خودکار بسته می شود.
با عقیده متخصصان، رهبری خدمات علاقه موجودیت فناوری پیشرفته‌ای را تصدیق کرد که الگوریتم آن معلومات معین را می خواند و آن را دست‌نورس می کند. چون این تکنولوژی باری اول و به طور فراگیر در چین ساخته و استفاده شده است. نمایندگان رسانه‌های مانند رادیوی آزادی و آسیا پلیس سال‌هاست از دست‌نورس شدن مواد خود برای خوانندگان در تاجیکستان شکایت می‌کنند. آنها از شرکت‌های موبایلی سبب می‌پرسند، ولی شرکت‌ها به خدمات علاقه اشاره می‌کنند.
چندین بار ما مراجعه کردیم به ساختارهای دولتی از جمله به خدمات علاقه، اما جواب گرفتیم که از طرف ویو یگان مانع نیست، یعنی که بلوک کردنی نیستند، شاید گفتن شاید یگان خطای تکنیکی باشه. ما خلاصه بروردیم که کسی در ساختارهای دولتی سایت ما رو مسدود میکند.
جناب بابوخانوف بستن سامانه‌های خبری را خلاف منفعت‌های ملی می‌داند. او به طور خودکار و در اساس نشر کلمه‌های خاص بستن سامانه رسانه‌های خبری را افسانه‌ای بیش نمی‌داند، ولی کارشناسان بستن سامانه‌ها را به طور خودکار از نگاه فنی امکان‌پذیر می‌دانند.
خودی وی پی ان، خودی تور، همه سیستم‌های یعنی گذشتن بلاک در تاجیکستان محض از همین سبب معمول شدن، مشهور شدن، چون که بلاک کردن سامانه یک چیز معمولی شد.
حقوق‌شناسان با چنین شوا بستن سامانه‌های اینترنتی را از سوی خدمات علاقه یک عمل غیر قانونی می‌دانند، از جمله ضد قانون‌های بین‌المللی که تاجیکستان آنها را تصویب کرده است.
مثلا اگر تاجیکستان در محاصره قرار گرفته باشد یا در حالت جنگ قرار داشته باشد یا حالت فوق‌العاده باشد و در هر سه همین حالت پریزیدنت به واسطه پارلمان تاجیکستان با شورای امنیتی سازمان ملل متحد در حال خبر می‌دهد، آنها را در جریان می‌گذارد و تدبیرهای مربوطه را در رابطه به محدود کردن حقوق و آزادی انسان و شهروندان عموما و از جمله دسترسی به منابع اطلاعاتی و شبکه‌های اجتماعی را نیز مقرر می‌کند.
دسترسی به سامانه‌های از پلیس و رادیوی آزادی همچنین شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و یوتیوب در گذشته نیز بارها محدود شده، انتقاد محافل جهانی را به بار آورده است، ولی سر از سال 2016 و راه اندازی مرکز یگانه کمیونیکاسیونی خدمات علاقه با دلیل‌های دقیق اثبات کردن این عمل‌های حکومت تقریبا ناممکن است. اشاره اخیر بسته‌شوی اوتوماتیک می‌تواند روزنه‌ای را در تحقیق مسئله باز کند.
در پای یک عملیات در قسمت شمال و غربی سوریه روز 3 فوریه رهبری گروه به نام دولت اسلامی یا داعش درگذشت. ابو ابراهیم الهاشمی القریشی دوام دست کم 2 سال اخیر رهبری این سازمان دهشت افکن را بر عهده داشت. گزارش صدای آمریکا جزئیات رید نیروهای آمریکایی و خودکشی کردن القریشی هم را با اعضای اویله اش را توضیح می‌دهد. این گزارش را خیرمان بخوزاده تقدیمتون می‌کند.
منزل رهبری داعش ابو ابراهیم الهاشمی القریشی در شمال و غرب سوریه روز 3 فوریه احاطه شد. پرزیدنت آمریکا جو بایدن جریان عملیات را از کاخ سفید مشاهده میکرد.
وقتی ما فهمیدیم که این تروریست در احاطه اویله و کودکان قرار دارد، تصمیم شد که نیروهای ویژه از حمله های هوایی دست کشیده از راهی خطرناکتر برای آدمان ما پیش روند. این راه برای حدی اکثر کم کردن خطر خسارات انسانی انتخاب شد.
مقامات آمریکایی میگویند که پیش از شروع عملیات تمام ساکنان ملکی بینا را بیرون بردند. زن با 4 کودکش هم از آشیانه یکم بیرون برده شد و بعد این ناگهان در آشیانه دویم ترکشی پرقدرت رخ داد.
در آخرین لحظه ناچاری و ترس او به جای تسلیم شده برای جنایت های کرده اش جواب دادن، به هیچ احساس رحم به آیله خود و دیگر ساکنان بینا کمربند مواد منفجره را به کار انداخته آشیانه سیوم را ترک کند.
نظامیان میگویند ترکش چنان پر قدرت بود که جسدها به بیرون پریدند. تشخیص دی‌ان‌کا و ایزی دستان نشان داد که قریشی همراه با زن و 2 فرزندش به هلاکت رسید، ولی این آخری کار نبود.
2 جنگیه که در بین کودکان پنهان شدند به سوی نیروهای آمریکایی آتش گشودند. جسد یک کودک و 2 جنگی، یک مرد و یک زن آشکار شد. بعدی بی‌ضرر کردن این خطر، نیروهای آمریکایی در آشیانه دویم 4 کودک از جمله یک نوزاد را نجات دادند.
در این عملیات هیچ یک نظامی آمریکایی آسیب ندید، ولی به اطلاع پنتاگون در این بین یک چرخبالی که دوچار مشکل فنی شد به خاطر به دست دشمن نافتادنش نابود کرده شد. القریشی دوام 2 سال اخیر رهبری گروه دولت اسلامی را به عهده داشت و گفته می شود که حمله به زندان حسکه را ماهی‌انور رهبری کرده است. حمله به فرودگاه کابل را که سال گذشته با دست شاخه خراسان داعش انجام شد او رهبری می کرد. پیش از رهبری داعش یکی از جنگیان بی‌رحم بود که یزیدی های عراق را به غلامی گرفته قتل و کشتار و تجاوز به ناموس را روا دیده است. آمریکایی ها می گویند مرگ او ضربه شدید به گروه تروریستی می باشد.
بینندگان عزیز، فرصت برنامه اخباری آزادی به پایان رسید. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر گزارش های دیگر را می توانید در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید. گزارش های ویدیو چونه می شه در آزادی ویدیو یوتیوب گذاشته می شوند. فراموش نکنید ملاقات بعدی من با شما از آن فردا در برنامه سرخط رویدادها خواهد بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارتان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حباب نبودن جمعیت باور دارم
اجازه ندادم اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
Ассалому алайкум, бинандагони азиз, зарангези наврузшо астам ва имрӯз 7 феврал хабарҳои тозаи Тоҷикистону минтақа ва ҷаҳонро тақдими шумо мекунам. Дидбони ҳуқуқи башар рӯзи 7 феврал дар баёнияе аз мақомоти Тоҷик хостааст, ки дастрасӣ ба интернет дар вилояти Бадахшонро фавран барқарор кунанд ва парвандаи Амриддин Аловатшоев, як фаъоли муҳоҷирон дар Русияро одилона таҳқиқ кунанд. Дастрасӣ ба интернет дар Бадахшон пас аз оғози эътирози сокинон дар рӯзи 25 ноябр қатъ шуд. Амриддин Аловатшоев аввали моҳи январ дар Русия нопадид шуд ва баъдан мақомоти Тоҷик тасдиқ карданд, ки боздошт шудааст. Дидбони ҳуқуқи башар аз мақомоти Тоҷик хостанд, ки макони боздошти ӯро ифшо кунанд ва дастрасӣ ба адвокатро барояш фароҳам созанд. Бастани иртиботот дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон на танҳо ҳуқуқи озодии баёнро поймол мекунад, балки зиндагиро барои тамоми мардум душвор ва ҳатто хатарнок мекунад, гуфта шудааст дар ин исорот. Интернет дар Хорӯғ дар пайи ҳодисаҳои моҳи ноябр ва кушта шудани Гулбиддин Зиёбеков, сокини ноҳияи Рошқалъа, қатъ шуд. Сокинон ҷасади ӯро ба назди ҳукумати вилоят оварданд ва 4 рӯз тазоҳурот карданд. Дар ин тазоҳурот 2 нафари дигар кушта ва беш аз 10 нафар захмӣ шуд. Мақомот он замон ваъда доданд, ки марги сокини Рошқалъаро таҳқиқ мекунанд ва дастрасӣ ба интернетро фароҳам месозанд. Сокинон мегӯянд, бо гузашти 2 моҳ мақомот ваъдаи худро амалӣ накарданд ва баръакс фишорро бештар намуданд. مدیری یکی از مکتب‌های شهری اندیجان ازبکستان گفت که مقامات معارفی آن شهر از همه مدیران مکتب‌ها نامه‌ای وجدان طلب دارند. مدیری مکتبی رقم 41 در شهر اندیجان روز 3 فوریه هنگام گرفتن $500 پاره بازداشت شد. بعدی آن فرمان شد که همه مدیران مکتب‌ها نامه‌ای وجدان نوشته در آن سوگند یاد کنند که از روی وجدان کار کرده پاره نمی‌گیرند. گفت مدیری یکی از مکتب‌ها که نخواست نامش ذکر شود. مدیری دیگری از اندیجان این حرف رو تصدیق کرد. پورگیری مدیران مکتب ها در ازبکستان در حال است که شوکت میرزیایف پریزیدنت آن کشور 2 سال پیش وعده داده بود معاش آموزگاران را تا $1000 بالا خواهد برد. اما با گذشت 2 سال از آن وعده تغییراتی در حجم معاش آموزگاران صورت نگرفته است. معاش حدی میانه یک آموزگار در ازبکستان نزدیک $200 آمریکایی است. چین با قرقیزستان 5 میلیون مایه واکسینه ضد کرونا ویروس و در بخش امنیت با مبلغ 50 میلیون یوان کمک میکند. در این باره 6 فوریه در جریان ملاقات رهبران قرقیزستان و چین صدیر جابوروف و سی جین پینگ خبر داده شد. پرزیدنت های چین و قرقیزستان در این ملاقات مسئله های مهمی مربوط به همکاری های سیاسی و اقتصادی و طرح های مشترک دو کشور را به بررسی گرفتند. سی جین پینگ با سهم جابوروف در رشد همکاری های چین و قرقیزستان بهای بلند داده گفت است. از زمانی برقراری مناسبت های دیپلماتی میان دو دولت شریکی استراتژی کشورها تقویت یافته است و افزوده است که تحت رهبری جابوروف در قرقیزستان اصلاحات بزرگ سیاسی و اقتصادی در حال انجام یابی بوده، ضد فساد مبارزه بی‌امان برده می شود. چین همسایه و دوست باوری بخش قرقیزستان بود و میماند. امیدواریم رابطه ها به نفع مردم دو کشور باز هم تقویت می یابند، اظهار داشته است رهبری چین. پرزیدنت قرقیزستان 4 فوریه با یک سفر رسمی به چین رفته بود. یورمک نریمبوی بلاگر و فعال سیاسی که سال 2016 قزاقستان را ترک کرده بود، هنگام بازگشت روز 6 فوریه در فرودگاه شهر آلماتا بازداشت شد. آخر ماه آنور نریمبوی در صفحه فیسبوکش نوشت که به وطن برمیگردد، چون به گفتگوی حکومت و جامعه باور دارد. در پخش مستقیم از کیف قبل از پرواز او گفت احتمال بازداشت میشود. این بلاگر 51 ساله گفت که بازداشت او به حکومت قزاقستان آبرو نمی‌آورد. او را سال 2015 برای برانگیختن عداوت ملی به 3 سال زندان محکوم کرده بودند. سال 2016 او را با شرط بیرون نشدن از مکان زیست رها کردند، ولی او کشور را ترک کرد. حالا او را برای رعایت نکردن این بند قانون بازداشت نمودند. ماهی آنور در قزاقستان اعتراضی خونین پیوست. پس از این اعتراض نظربایف که عملا حکومت را اداره میکرد از صحنه سیاسی دور کرده شد.
پیوندان شاهده محمدجان و مادر بلاگر عبدالرحمن 09 روز 7 فوریه با ارسال نامه به دستگاه اجرایی پرزیدنت، دادستانی کل و امبودسمن خواستند مقامات مکان نگهداری این زن را آشکار کنند. شاهده محمدجان و به گفته نزدیکانش روز 3 فوریه به اداره پلیس شهری وحدت دعوت شد و تا حال بی‌درک است. مقامات از ارائه همگانه شرح درباره سرنوشت این زن خودداری می‌کنند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. ایدیما محمدجان و 5 روز است که در جستجوی مکان دخترش است. این زن میگوید دخترش باری اخیر روز 3 فوریه با او صحبت کرده، گفته بود که تلفنش را از اداره پلیس شهر وحدت گرفته به خانه میآید، ولی این کار صورت نگرفت و نزدیکان به جستجوی شاهده محمد جان و به اداره پلیس شهر وحدت رفتند. ایدیما محمد جان و افزود
وحدت رفتم، نمیدونم عدل ششم عدل چیه، همونجا رفتم. یک نفر با نامی پرویز گفتنی آدم، بعد این شوهر شاهده گفت که انامو پرویز دیدن در کور که تلفنی بیا دو ماه پیش تلفنی بیا پرویز نام ملیسن مایور بدست. پیش میخواستم که پیشی باید درویم، من پیشی همون پرویز باید فامیلیا نداشت است، نمیدونم به فامیلیا هم خیلی پرویز
مقامات از جمله مسئولین وزارت کارهای داخلی درباره تقدیر شاهده محمد جان و یگان شرح نمیدهند. تلاش های زیادی ما برای گرفتن نظر مقامات تا این دم به نتیجه باد. بر اساس قانونگذاری تاجیکستان، کارمندان پلیس تنها تا 72 ساعت حق دارند شخص را در بازداشت نگاه دارند. بعد این یا قرار دادگاه برای حبس گمان بر شده صادر می شود یا شخص باید آزاد کرده شود. نزدیکان شاهده محمد جان و خبرهای زید و نقیض دریافت کردند که او در بازداشتگاه دوشنبه است، اما مقامات این اطلاع را تصدیق نکردند. پیوندانش گفتند تلاش دارند با یاری وکیل دفاع مکان نگهداری شاهده محمد جان و را معلوم کنند. شاهده محمد جان و مادر شهرزاد محمد جان و بلاگر تاجیک مقیم آلمان است. این بلاگر بارها از عملکرد مقامات درباره ستر و حجاب انتقاد کرده است. شهرزاد محمد جانوف باور دارد که مادرش را به خاطر برآمدهای او دستگیر کردند. مقامات به این حرفهای این بلاگر تا حال واکنش نکردند. شهرزاد محمد جانوف یا عبدالرحمن نالله میگوید سالهای گذشته نیز مادرش را بارها به اداره پلیس دعوت کرده طلب میکردند که فرزندش به وطن برگردد.
چند باری که مادر مرا به شبه های کارهای داخلی دعوت کردند، تنها یک چیز خواستند که فرزند شما بیاید. آنها از تجربه سیورنیا کاریا گرفتند، از تجربه ترکمنستان، از تجربه ولایت سینزیان دولت خیتای و باز هم از چچنستان سوبیکت دولت روسیه.
شکایت شهرزاد محمد جانوف از فشار بالای خانوادهش پیشتر هم صدا داده بود. از جمله این بلاگر سال 2020 گفته بود مادرش را به خاطر برآمدهای او از کار در بیمارخانه شهر وحدت آزاد کردند، اما مسئولین بیمارخانه آن وقت گفته بودند شاهده محمد جانوف با خواهش خودش از کار رفت. دلیلی به خانه جواب ندادن شاهده محمد جانوف هر چیزی که باشد برای مادر او حالا مهم نیست. ایدیما محمد جانوف میخواهد مکان دخترش و چه احوال داشتن او را فهمد.
خواهش من امینه که ای مقامات حفظ حقوق طلب دارم که دکه جان بدن دختری منو گب زنن.
سازمان های حامی حقوق و گروه های مخالف حکومت بارها مقامات را برای اذیت و آزار نزدیکان مخالفان در داخل کشور انتقاد میکنند. مقامات تاجیکستان همواره این گونه تنقیدها را رد کردند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
یک نماینده دادستانی کلی تاجیکستان به خوجا کریموف مشهور با نام خوجا کماندیر جنگسالار پیشینی فرانت خلقی در دایره پرونده های نو 30 سال دیگر حبس خواسته است. قبلا او را به 14 سال زندان محکوم کرده بودند. بررسی پرونده های نوی خوجا کماندیر در دادگاه عالی تاجیکستان ادامه دارد. دخترش میگوید به اتهام ها راضی نیست. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. یک منبع در دادستانی کلی تاجیکستان که نخواست نامش برده شود روز 4 فوریه به رادیو آزادی گفت بیش از 15 کس در مورد گروگان گیری آدمکشی راهزنی از سوی خوجا کریموف شکایت کردند. نرگسی عبدالرحیم دختر خوجا کریموف روز 4 فوریه در صحبت با رادیو آزادی بررسی پرونده های نوی پدرش را تصدیق کرد، اما گفت با طلب دادستان و اتهام های اعلام شده راضی نیست.
دو وقت که جنایت صادر شده گه نشده گه هیچ معلومات ندارم. سوما یا خودم بودم یا که او وقت داشت سوالو دیست که دیدم تو بسید که نیوازه که پدر و همیشن آسو میخی که کدام فرد هم بوار میکنه که پدر جنایت کرا یا جنایت کرا سوزیل سرده گه.
نظر وکیل مدافع خوجا کریموف هنوز دسترس نیست. همصوبت ما در دادستانی که از پرونده های خوجا کریموف آگاه است گفت او در مرافعه بعضی از اتهام ها را قبول نکرده است. پرونده نوی خوجا کریموف در حال دادگاهی می شود که دادگاه عالی تاجیکستان بهار سال گذشته او را به 14 سال زندان محکوم کرد. مقامات انتظامی کشور سال گذشته گفته بودند کریموف بر اساس 5 ماده کدکس جنایی از جمله آدمکشی و گروگانگیری متهم است. این پرونده ها درباره رویدادهای دوره جنگ داخلی تاجیکستان است. آن زمان خوجا کریموف فرمانده یا جنگسالار فرانت خلقی بود. خوجا کریموف را در آغاز ماه فوریه سال 2020 از دبی به دوشنبه آوردند و حدود 20 سال پیش از کشور فرار کرده تابستان سال 2019 در امارات متحده عرب دستگیر شد. بعضی از شاهدان جنگ شهروندی تاجیکستان کریموف را در بی‌رحمی فوق‌العاده نسبت به اهالی آسایشته متهم می‌دانند. از جمله پیوندان برادران سیارشا و سیدشا شایف‌ها خوجا کماندی را در قتل دو وکیل سابق شورای عالی تاجیکستان عیب‌دار کردند، هرچند دخترش نرگس عبدالرحیم با اتهاماتی که نسبت پدرش اعلام شده است باور ندارد.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
رضا نظرزاده رئیس شهری خاروق ولایت مختاری کوهستانی بدخشان از محمد باقر یک چهره شناخته در این شهر خواسته است که خود را به مقامات تسلیم کند. من مومن احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. مراجعت شهرداری خاروق شب 6 فوریه در تلویزیونی بدخشان نشر شده است. محمد باقر را مقامات برای لتوکوبی لطف‌الله نوروزوف سردار ریاست معارف بدخشان متهم میکنند. خود او و طرفدارانش این اتهام را قبول ندارند. روز 6 فوریه منابع رادیو زودی خبر دادند که با محمد باقر و 6 ساکن دیگری خاروق برای تسلیم شدن به مقامات یک هفته مهلت دادند. برخی ساکنان گفتند که به خاطر جلوگیری از عملیات احتمالی مقامات انتظامی برای بازداشت محمد باقرف نوبتداری شبانه روزی تأسیس دادند. رضا نظرزاده شهردار خاروق در این مراجعتش از ساکنان خواسته است که از نوبتداری فرزندانشون جلوگیری کنند. او میگوید
از سرکرده گروه متشکل جنایتی خاروق بالا محمد باقر طلب می نماییم که به خاطر تنجی و امونی ساکنان شهر خاروق، آینده نیک کودکان و نورسان، ایام پیری پدران و مادران و پیشرفت و شکوفایی شهر خاروق همچون نگین بدخشان زومه نشوند و رفته طبق طلبات قانون برای فعالیت کردگیشون خودشان جواب دهند.
طرفداران محمد باقر او را جنایتکار نمی‌دانند. روز 6 فوریه در یک مراجعت ویدیویی از نام یک گروه ساکنان خاروق که در شبکه‌های اجتماعی نشر شد، از محمد باقر عدالت پرور نام برده می‌شود که به داد ساکنان مظلوم می‌رسد. این گروه ساکنان از تلاش بازداشت محمد باقر تنقید کردند و گفتند که او جنایتکار نیست، بلکه همیشه مخالف قانون‌شکنی بوده، نمی‌خواهد که بی‌قانونی در شهر خاروق اوج گیرد. وضع در شهر خاروق زمانی دوباره پیچیده شد که روز 2 فوریه توسط تلویزیون بدخشان مقامات اظهارات دادند که برای لتوکوبی سردار ریاست معارف نسبت به محمد باقر با گمان استفاده زور نسبت نماینده حاکمیت، تحقیر نماینده حاکمیت، ویران کردن دخل ناپذیری مردم، برانگیختن کینه و عداوت محلگرایی پرونده جنایی آغاز کردید. خود محمد باقرف گفت که واقعا به نوروزوف صحبت کرده است ولی او را نزده است. 6 نفر دیگر که در برابر محمد باقرف طلب تسلیم شدنش را کردند، با آن متهم می شوند که روزهای 25-28 نوامبر سال گذشته به قانون شکنی دست زدند. آن وقت ساکنان پس از کشته شدن گلبدین زیابکوف، ساکن ناحیه رشتقلعه، در جریان عملیات مقامات انتظامی در خاروق دست به اعتراض زده بودند. ساکنان طلب کردند که عاملان مرگ گلبدین مجازات شوند. مقامات وعده تحقیق حادثه را دادند و گفتند که دسترسی به اینترنت که در روزهای اعتراض قطع شده بود دوباره برقرار می شود. ساکنان می گویند مقامات وعده اشان را اجرا نکردند.
کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگری را، دادی غمی تلخ و سخت. دنیا عجب بازیگریست،